هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی حضور مردم در روز 13 آبان را پیروزی برای راه سبز امید توصیف کرد. معاون وزیر خارجه عراق از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های بغداد برای آزادی سه کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران خبر داد. سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک، شهر پراگ، که صدای رادیو فردا رو از همین شهر می‌شنوید. امروز شنبه 30 آبان ماه 1388 خورشیدی برابر است با 21 نوامبر 2009 میلادی. این بعد از ظهر شنوندگان مجله شامگاهی با من مرتاد سپهری همراه خواهند بود و نیز با دیگر همکارانم در یک ساعت این مجله روزانه. پیش از ورود به مجله امروز ما با هم مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. به همین منظور محمد زرقامی در استودیو خبر با ماست. محمد،
درود بر تو مرداد و درود بر شنوندگان رادیو فردا. میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه در دومین مصاحبه ویدیویی اینترنتی خود گفت که مردم به رغم ضرب و شتم‌های گسترده نترسیدند و حضور مردم در خیابان‌ها را یک پیروزی برای راه سبز امید ارزیابی کرد. او با توصیف برخورد نیروهای بسیجی و انتظامی با معترضان در روز 13 آبان ماه به عنوان لشکرکشی عظیم علیه مردم افزود که مردم را کتک می‌زدند اما مردم فرار نکردند. آقای موسوی در این مصاحبه که با سایت کلمه صورت گرفت با تاکید بر آزادی به عنوان یک اصل و خواسته فطری انسان افزود: ما نمیتوانیم برگردیم و هر هزینه‌ای که لازم باشد تن میدهیم و تحمل میکنیم. آقای موسوی همچنین از لایحه موسوم به هدفمند کردن یارانه ها انتقاد کرد و گفت این اقدام اثرش را بر زندگی مردم خواهد گذاشت و ذائقه مردم تلخ خواهد شد و ممکن است شاهد مشکلات اساسی امنیتی اجتماعی و اقتصادی در کشور در سطح روستاهای مردم مستضعف جامعه و در سطح تولید باشیم. دبیر کل حزب مؤتلفه اصلاحی، بزرگترین تشکل اصولگرایان در ایران، نیز روز شنبه خواستار محاکمه میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل طرح آنچه دروغ بزرگ تقلب در انتخابات نامید شد. محمد نبی حبیبی در گفتگویی با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا همچنین خواستار محاکمه تمام کسانی شد که موضوع تقلب در انتخابات 22 خرداد ماه را مطرح کردند. اشاره دبیر کل حزب مؤتلفه از جمله به مهدی کروبی، دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران است. آقای حبیبی افزود آنان باید در محاکم قضایی محاکمه شوند و بیایند و ادعاهای خود را بگویند. اگر راست بگویند که به ادعاهای آنان رسیدگی می شود، در غیر این صورت باید مجازات شوند. سازمان ادوار تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای به بازداشت‌ها و احکام صادر شده علیه بازداشت‌شدگان اعتراض کرد. سازمان ادوار تحکیم وحدت با اشاره به فشارهای وارد آمده به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در 5 ماه گذشته از جلوگیری از آزادی احمد زیدآبادی، دبیر کل این سازمان، علی‌رغم تودیه قرار وثیقه قانونی و ادامه بازداشت عبدالله مؤمنی، سخنگوی این تشکل سیاسی، انتقاد کرد. وکیل مدافع محمد اطریانفر از اعضای حزب کارگزاران سازندگی ایران اسلامی از صدور حکم دادگاه بدوی او از سوی دادگاه انقلاب خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسین علیزاده طباطبایی بدون اشاره به مدت محکومیت صادر شده برای آقای اطریانفر و نیز عناوین اتهامی او گفته است که این حکم به صورت حضوری به او ابلاغ شد.
با سپاس از محمد زرقامی. اما در مجله شامگاهی خواهید شنید: آیا قطعنامه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران آنگونه که جمهوری اسلامی میگوید فاقد الزام و اهمیت است؟ گفتگویی در این باره با کارشناسان خواهید شنید. مراسم گرامی داشت یاد کشته شدگان قطعه زنجیره‌ای در منزل فروهرها در تهران برگزاری یا لغو؟ پرستو فروهر از مکان قتل والدینش با ما گفتگو خواهد کرد. امام جمعه موقت تهران رئیس جمهور یمن را صدام زمانه می‌خواند. 250 نماینده مجلس بیانیه می‌دهند. ایران دخالت خود را در درگیری‌های یمن رد می‌کند. گزارشی در این باره می‌شود. زورآزمایی های سیاسی در جناح راست میان طرفداران احمدی نژاد و منتقدان دولت به کجا خواهد انجامید؟ برنامه دیدگاه های این هفته سعی می کند به این سوال پاسخ دهد. اینها و گزارش های دیگر رو در همین مجله بشنوید. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه این نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. مقامات و رسانه‌های دولتی ایران با سیاسی خواندن این قطعنامه بر الزام آور نبودن آن تاکید کرده و اهمیت صدور این قطعنامه را زیر سوال می‌برند. اما از سوی دیگر فعالان حقوق بشر و تحلیلگران مسائلی از این دست با اشاره به افزایش تعداد کشورهایی که علیه ایران رأی دادند نسبت به افزایش فشارها به مقامات حکومتی ایران برای توقف نقض حقوق بشر خوشبین هستند. گزارش آرش حسنی درباره این قطعنامه و اوضاع حقوق بشر در ایران را می‌شنویم.
ما عمیقا نسبت به نقض فزاینده و جدی حقوق بشر در ایران نگران هستیم. این فرازی از قطعنامه است که کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب آن نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. یکی از محورهای این قطعنامه ناظر به اتفاقات پس از انتخابات در ایران است که بر اساس آن اقدامات حکومت ایران در سرکوب تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات شدیداً محکوم شده است. همزمان با صدور این قطعنامه، مقامات قضایی ایران در هفته گذشته از صدور حکم اعدام برای 5 نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات خبر دادند. اما محمد خزائی، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد، با انتقاد از این قطعنامه گفت این برخوردها بر مبنای ملاحظات سیاسی انجام می شود. سفیر سوریه به عنوان نماینده سازمان کنفرانس اسلامی نیز از مخالفت این سازمان با سیاسی کردن حقوق بشر سخن گفت و هدف امضا کنندگان قطعنامه را تحت فشار قرار دادن ایران عنوان کرد. نماینده کوبا در سازمان ملل هم این قطعنامه را قطعنامه سیاسی خواند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در فرانسه درباره ادعای سیاسی بودن این قطعنامه که مسئولان جمهوری اسلامی بر آن تاکید دارند میگوید
مسلمه برای اینکه طرفش جمهوری اسلامیه و حقوق بشر یک مقوله سیاسی است برای اینکه در ارتباط با دولت‌هایی است که این دولت‌ها عضو سازمان ملل هستند و در چارچوب منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مکلف هستند که به حقوق بشر احترام بگذارند و اون را رعایت بکنند. دوم اینکه اگر منظورش این استش که اونجا نقطه نظرهای سیاسی در تنظیم و در تصویب این قطعنامه اعمال شده، خب باید توجه داشته باشن که با چه اکثریت این قطعنامه به تصویب مجمع عمومی رسه و مجمع عمومی هم محل گرد آمدن تمام کشورهاست و نه کشورهای فقط ایران و نه کشورهای مخالف جمهوری اسلامی.
هادی قائمی هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران در این باره معتقد است
وقتی در سازمان ملل کشورهای مختلف تعداد بسیاری به این قطعنامه رأی مثبت دادن و با اکثریت اون رو تصویب کردن، در حقیقت نشون میده که این کل جامعه جهانی هست که با مسئله حقوق بشر در ایران نگرانی داره و درگیر هست. و اگر آقای خزائی فکر میکنن که این منشأ سیاسی داره، در نتیجه نشون میده که دولت ایران با کل دنیا مسئله داره.
این قطعنامه که در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 74 رأی موافق در مقابل 48 رأی مخالف و 59 رأی ممتنع به تصویب رسید، قطعنامه پیشنهادی کشور کانادا بود که در بندهایی از آن تصریح شده است که حکومت ایران با زندان و بازداشت‌های خودسرانه فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، دگراندیشان، وکلا، روحانیون، دانشجویان، دانشگاهیان و مدافعان حقوق بشر را مورد آزار و ارعاب قرار می‌دهد. این قطعنامه تصریح کرده است که این اقدامات حکومت ایران به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی منجر شده است. این قطعنامه همچنین گرفتن اعترافات اجباری، آزار زندانیان از جمله تجاوز و شکنجه آنها در زندان‌های ایران را نیز محکوم کرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان فعال در حوزه حقوق بشر، در اهمیت این قطعنامه که رسانه‌های دولتی ایران بر الزام آور نبودن مفاد آن اصرار دارند، چنین می‌گوید:
باید توجه داشته باشیم که تمام قطعنامه‌هایی که نهادهای سازمان ملل صادر می‌کنن، چه مجمع عمومی، چه شورای حقوق بشر، الزام آور به اون صورت نیستن که شورای امنیت بعد بخواهد بر اساس اونها تصمیم علیه کشوری اتخاذ بکنن، ولی در روابط بین‌المللی، در عرف بین‌المللی، در اون چیزی که بهش ازش به عنوان نزاکت بین المللی یاد میشه، بی تاثیر نیست. میبینیم که طی سالهای گذشته قطعنامه ضد جمهوری اسلامی با 3-4 رأی اختلاف به تصویب میرسه، ولی این بار تفاوت بین آرای موافق و آرای موافق بیش از 10 برابر سالهای گذشته است، یعنی نزدیک به 30 رأی اختلاف رأی هست بین موافق و مخالف. همین است که نشون میده که تداوم نقض حقوق بشر در ایران باعث شده که کشورهای بیشتری علیه جمهوری اسلامی موضع بگیرند، و همین نشون میده که جمهوری اسلامی روز به روز در یک انزوای بیشتری خودش رو گرفتار میبینه، و اینجاست تأثیر قطعنامه. و بیش از این سازمانها مدافعان حقوق بشر هم انتظاری نداشته و نداره.
اما قطعنامه صادر شده علیه ایران به جز وقایع پس از انتخابات محورهای دیگری نیز دارد. یکی از مهمترین محورهای این قطعنامه نگرانی از آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران به ویژه بهائیان است. در این قطعنامه با اشاره به افزایش شواهدی مبنی بر تلاش‌های دولت ایران برای شناسایی، تحت فشار گذاشتن و بازداشت خودسرانه بهائیان، جلوگیری از تحصیل اعضای دیانت بهائی در دانشگاه‌ها محکوم شده است. دایان علایی، سخنگوی جامعه بهائیان، از این قطعنامه میگوید:
وضعیت ایرانیان بهائی در این قطعنامه هم بهش بررسی میشه، مثل بقیه مسئله حقوق بشری که الان در ایران هست، و هم به عنوان یک اقلیت دینی، به عنوان یک اقلیت با تمام اقلیت‌های قومی و دینی دیگر، و ضمناً با نقض‌های مخصوصی که برای بهائیان اتفاق میفته، مخصوصاً برای دسترسی به دانشگاه، و اشاره هم به دستگیری 7 رهبرای بهائی که الان هنوز در زندان هستند و هیچ تاریخی برای دادگاهشون بهشون داده نشد.
اما صدور این قطعنامه تا چه اندازه میتواند وضعیت حقوق بشر در ایران را بهبود بخشد؟ دایان علایی، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل:
خیلی فعلا نمیتونه خوشبین باشه راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران، ولی مسئله اصلی این است که امیدواریم که کمک باشه برای پیشرفت حقوق بشر در ایران.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در فرانسه، با وجود تمام موانع موجود بر سر راه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، نسبت به آینده ناامید نیست.
امید رو ما داریم که این بار آقای بان کی مون به تنظیم یک گزارش کتبی به مجمع عمومی آینده اکتفا نکنه. آقای بان کی مون از همین الان واقعا عزم خودش رو بر سفر به ایران اعلام بکنه تا از نزدیک در باره وضعیت وخیم و نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران بتونه تحقیق بکنه و گزارش جامعی رو تنظیم بکنه.
هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران، نیز بی توجه بودن مقامات جمهوری اسلامی به مفاد این قطعنامه را عاملی برای انزوای بیشتر ایران در جامعه بین المللی می داند.
اگر اینکه دولت ایران هیچ توجهی نکنه و همچنین چنگونه خشونت ها و سرکوب هایی رو ادامه بده، شکی نیست که به منزوی کردن خودش روز به روز اضافه می کنه و در حقیقت در سطح جهانی مشروعیت بسیاری رو که تاکنون از دست داده به سرعت بیشتری هم از دست خواهد داد.
اگرچه مقامات ایران تمام تلاش خود را برای کم اهمیت جلوه دادن این قطعنامه انجام دادند، اما تحلیلگران بر این باورند حساس شدن جامعه جهانی نسبت به پرونده دیگر با موضوع ایران، به جز پرونده هسته‌ای این کشور، برای سیاستمداران و حاکمان جمهوری اسلامی چندان خوشایند نخواهد بود.
آیا بیانیه یک کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران تاثیرگذار است، الزام‌آور است؟ گزارش آرش حسنیا رو در همین باره میشنیدید. اما در ادامه تازه ترین دیدگاه های تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم که نظرات خود رو بر روی پیامگیر 24 ساعتی ما گذاشتند.
در بخشی از برنامه رادیو فردا یک انانسی هست راجع به حقوق بشر و آزادی بیان در ایران. صدای آقای خامنه‌ای هستند که میگن که در کشور ما آزادی وجود داره، حالا رادیوهای بیگانه هر چی میخوان بگن. خب بذار بگن، ملت خودش داره میبینه. میخواستم بگم وقتی ایشون خودشون میگن بذار بگن، پس چرا سانسور رسانه‌ای شدید، پارازیت روی ماهواره‌ها و فیلترینگ اینترنتی در ایران هست؟
در رابطه با این قضیه تفکیک جنسیت دانشگاه‌ها و ادعای این حکومت برای اینکه دانشگاه امام صادق برتری داره، می‌خواستم بگم که طبق گفته‌ای که دانشجوی خود دانشگاه امام صادق نظرسنجی که شده و یه تحقیقی که انجام شده، اولین فاکتور، یعنی اولین علت برای ازدواج دانشجوها این دانشگاه، مسائل جنسی مطرح شده. یعنی نه هنوز تو مسائل اولیه خودشون موندن، یعنی برای ازدواج اول مسائل جنسی. وقت نمیدونم چجوری ادعا میکنن که این دانشگاه برتره. خواستم بگم که به این سردمداران حکومت، از قدیم میگن موچه وقتی میخواد نابود بشه اول بال در میاره و این نظام بال در آورده و بالهاش هم سپاهن و موچه رو همون بالهاش نابود میکنه. اینا هم باید حساب کار دستشون بیاد.
این احمدی نژاد که گناهی رو کرده بابا، حالا که رئیس دولت ما شده حالا چرا گیر میدین روش؟ هر ضربه‌ای که به احمدی نژاد دولت بزنید به ملت ما زدید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
یک شنبه اول آذر ماه یادآور 11 سال روز قتل داریوش و پروانه فروهر است که سرآغاز قتل‌هایی شد که از آنها با عنوان قتل‌های زنجیره‌ای یاد می‌شود. پرستو فروهر در تمام 10 گذشته در نخستین روز آذر ماه به ایران رفته و در منزل پدری در خیابان هدایت، واقع در خیابان سعدی جنوبی، چشم انتظار مردمی است که برای بزرگداشت قتل داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، و همسرش پروانه اسکندری به آنجا می آیند. در سالهای گذشته ماموران امنیتی و انتظامی به او اجازه ندادند تا بتواند مراسمی رسمی برای پدر و مادرش برگزار کند و او به نشستن در خانه اکتفا کرده است، اما بر اساس اخبار و گزارش‌های منتشر شده امسال فشارها بیش از سالهای قبل است و از او پرستو فروهر خواسته شده تا حتی از برگزاری مراسم بزرگداشت پدر و مادرش در خانه خود نیز صرف نظر کند. پرستو فروهر در گفتگویی با همکارم آرش حسن نیا تأکید می کند که امسال هم مانند سالهای قبل در خانه می نشیند و یاد پدر و مادرش را گرامی می دارد. او درباره اخبار منتشر شده از لغو مراسم امسال این گونه می گوید.
خبر درست نیست. اینکه دستگاه حاکمی یا دستگاه های انتظامی امنیتی این رو مسئله رو ممنوع اعلام کردند یک مسئله است، اینکه برگزار نمیشه یک مسئله دیگه است. من هیچ جا اعلام نکردم که این مراسم برگزار نمیشه. من به روال سالهای گذشته در این خونه خواهم بود، اقوام من که شب اینجا مجبور هستند بخوابند اینجا خواهند بود و به هر صورت بسیاری کسانی هستند که به یاد اون دو عزیز و به اعتراض نسبت به قتل فجیع اونها و عدم دادن مجوز برای حتی بزرگداشت یک روز در سال برای اونها تا سر این کوچه میان اعتراضشون رو نشون میدن. این متاسفانه شیوه‌ایست که تحمیل شده به ما برای برگزاری این مراسم، ولی به اعتقاد من نشون دادن یعنی همین اعتراض هم خودش نوعی بزرگ داشته و زنده داشته امیدیه به اون روزی که ما بتونیم بزرگ داشتی در خورد اون دو عزیز داشته باشیم.
یعنی شما تعهدی از بابت اینکه مراسمی برگزار نشه داشتید؟
وقتی اونها به من ابلاغ کردن که این مراسم، ولی خب این یه مسئله کاملا مثل هر سال گذشته بوده.
خانم فروهر، از شما خواسته نشده که در منزل تشریف نداشته باشین و خونه رو ترک بکنید؟
نه خیر، این دیگه واقعا بیشرمی خواهد بود که تا کنون هم چنین حرفی به ما زده نشده. اینجا خونه من، مسلمه که حق دارم اینجا باشم.
مراسم امسال هم مانند مراسم سالهای گذشته برگزار خواهد شد یا اینکه فشارها متفاوت بوده برای شما و خواسته جدیدی رو مطرح کردن که شما از مردم بخواید یا کسایی که میخوان در این مراسم شرکت داشته باشن؟
به هر صورت شیوهی که در طول چند سال گذشته بوده اینه که این مراسم رو ممنوع اعلام کردند، این رو به صورت رسمی به من ابلاغ کردند، من هم اعتراض خودم رو عنوان کردم و گفتم که من حق که اون دو عزیز میدونم که برای بزرگ داشتشون مراسم گرفته بشه. برای گرفتن مراسم در خانه هیچ کس نیاز به گرفتن مجوز نداره. امسال بله، حتی به ما اجازه ندادن که اعلام این مراسم رو از روزنامه هایی که از طریق آگهی گرفتن پول و چاپ آگهی میکنند حتی انجام بدیم. روزنامه اطلاعات به ما گفته که باید مجوز وزارت اطلاعات برای همین این دو خطی که به اسم من و برادرم بوده داده بشه یا روزنامه های دیگه به همین ترتیب چاپ نکردن. به هر صورت فشارهایی وجود داره درسته، ولی مسئله سر اینه که در مقابل اون فاجعه ای که 11 سال پیش در این خونه به وقوع پیوست، من به عنوان فرزند احساس مسئولیت میکنم و نه تنها من بلکه بسیاری از شهروندان این شهر که در شهرشون چنین جنایتی اتفاق افتاده احساس مسئولیت میکنند. به این حق ماست که در یک روز 2 ساعت یاد اون دو عزیز رو بزرگ بداریم.
با این حساب فردا چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اون چیزی که به من گفته شده دو سر کوچه رو خواهند بست که به همون روال سالهای گذشته نخواهند گذاشت. کسانی که میان هر ساله آمدن برای ادای احترام، برای خواندن یک فاتحه، برای گذاشتن یک شاخ گل در قتلگاه اون دو عزیز نخواهند گذاشت که بیاد. این چیزیه که به من گفته شده. اون چه که من میدونم اینه که من اون روز در این خونه خواهم بود، به یاد اون دو عزیز خواهم بود و به یادشون شمع روشن میکنم. اون چه که از دستم برمیاد میکنم متاسفانه حتی کوچکترین و انسانی ترین مسائل دریغ میشه از آدم در این سرزمین و این جای تأسف داره.
گفتگوی پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر رو میشنیدید که از منزل پدری در تهران، محل قتلگاه والدینش، با همکارم آرش حسنیا گفتگو میکرد.
روز جهانی محو خشونت علیه زنان.
رسالت زنانی ما رسالت ضد خشونت.
در برنامه صدای دیگر، این برنامه را این هفته استثناءً روز دوشنبه خواهید شنید.
دیروز 29 آبان امام جمعه موقت تهران حجت الاسلام صدیقی با اشاره به درگیری نیروهای دولتی یمن با شیعیان حوثی و بمباران مواضع آنها به وسیله ارتش عربستان سعودی گفت آنچه در یمن اتفاق می افتد یک نسل کشی است و موشک‌های شلیک شده از سوی عربستان سعودی به سوی حوثی‌ها وجدان انسانیت را جریحه‌دار می کند. امام جمعه موقت تهران در ادامه سخنانش رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح را صدام زمانه خواند. بیشتر 250 نماینده مجلس ایران با امضای بیانیه‌ای کشتار مسلمانان را در یمن محکوم کرده بودند. در این پیوند گزارشی داریم از حسین آریان.
5 سال است که درگیری متناوب نیروهای دولتی یمن با شورشیان حوثی در شمال یمن ادامه دارد. حوثی‌ها که شباب مؤمنین نیز نامیده می‌شوند جزئی از شیعیان 5 امامی زیدی‌اند که در استان سعده هممرز با عربستان سعودی سکونت دارند. دولت یمن جمهوری اسلامی را متهم کرده است که پول و اسلحه در اختیار شورشیان حوثی قرار می‌دهد. و عربستان سعودی که نظری مشابه دولت یمن دارد با اجرای عملیات نظامی و بمباران مواضع حوثی‌ها سعی دارد که از گسترش این شورش به خاک خود جلوگیری کند. در 4 آبان امسال مقام‌های دولتی یمن اعلام کردند که یک کشتی ایرانی حامل اسلحه را در نزدیکی سواحل بندر میدی در استان حجه توقیف کردند. ایران این خبر را ساختگی و بی اساس خواند و وزیر دفاع ایران احمد وحیدی انتشار خبر توقیف کشتی مذکور را در جهت ایجاد اختلاف میان کشورهای منطقه توصیف کرد. در همین زمینه مؤسسه برآوردهای استراتژیک در آمریکا موسوم به استراتفور می نویسد اعزام ناوهای ایران به خلیج عدن صرفاً برای مقابله با دزدان دریایی سومالیایی و تأمین حفاظت کشتی‌های تجاری ایران در خلیج عدن و آب‌های مجاور سومالی نیست. ایران به نوشته استراتفور با اعزام ناوهای خود به این آب‌ها بران است که خط مواصلاتی و تدارکاتی خود را با شورشیان حوثی حفظ کند و به جنگ نیابتی خود با عربستان سعودی در خاک یمن ادامه دهد. مؤسسه برآوردهای استراتژیک در تشریح خط مواصلاتی و تدارکاتی ایران با شورشیان حوثی از راه دریا می نویسد شروع این خط بندر عصب کشور اریتره در دریای سرخ است، بدین معنا که مأمورین سپاه پاسداران پس از خرید سلاح‌های مورد نظر در سومالی و اریتره آنها را به وسیله کشتی از بندر عصب به بندر سالیف یمن در دریای سرخ می‌فرستند و سپس این سلاح‌ها از راه خشکی به استان سعده محل استقرار حوثی‌ها انتقال داده می‌شود. گزارش استراتفور مدعی است به تازگی ارسال اسلحه از این راه دریایی با مشکلاتی روبرو شده است، زیرا عربستان سعودی با اعزام 3 ناو از پایگاه دریایی ینبع در دریای سرخ به سمت آبهای یمن این منطقه دریایی را تحت نظر گرفته است. با توجه به این اقدام عربستان سعودی، آنگونه که استراتفور در گزارش خود آورده است، ایران مسیر طولانی تری را برای ارسال اسلحه و مهمات به حوثی‌ها انتخاب کرده است. این خط تدارکاتی جدید هم از بندر عصب اریتره شروع می شود و پس از عبور از باب المندب و سواحل جنوبی یمن در خلیج عدن به بندر شرقع می رسد و سلاح‌ها از طریق استانهای مرکزی یمن به کوههای استان سعده در شمال یمن منتهی می شود، منطقی که درگیری‌ها در آن ادامه دارد. استراتفور در ادامه می گوید سپاه پاسداران شمار زیادی از اعضای حزب الله را به یمن انتقال داده است و تاکنون 60 نفر از این افراد در درگیری با قوای دولتی یمن و عربستان سعودی کشته شدند. در پایان استراتفور می نویسد معلوم نیست که اعزام ناوهایی از سوی ایران و عربستان به منطقه متشنج خلیج عدن و آبهای اطراف آن به یک جنگ دریایی بین دو کشور منجر شود یا نه، اما گشت زنی ناوهای ایران در این آبها برای کمک به ارسال اسلحه به یمن و در مقابل گشت زنی ناوهای سعودی برای جلوگیری از این کار، امکان یک جنگ دریایی بین دو کشور را افزایش داده است.
رابطه یا عدم رابطه ایران با وقایع یمن رو در گزارش حسین آریان میشنیدید. اما از جهان ورزش چه خبر؟ فریبرز غریب به این پرسش پاسخ میدهد.
تیم ملی والیبال ایران امروز در یک بازی سخت و نفسگیر در چارچوب مسابقات جام قهرمانان بزرگ جهان مغلوب تیم ژاپن میزبان این بازی‌ها شد. در این دیدار که در سالن ورزشی شهر ناگویا و در حضور نزدیک به 12,000 تماشاگر انجام شد و نزدیک به 150 دقیقه به طول انجامید، تیم ایران در گیم‌های اول و سوم با نتایج 25-27 و 23-25 مغلوب ژاپن شد، اما گیم‌های دوم و چهارم را با حساب 25-18 و 25-20 میزبان را شکست داد تا سرنوشت بازی به گیم پنجم بکشد. در گیم پنجم و آخر این مسابقه والیبالیست‌های جوان ایرانی با نتیجه 14-16 مغلوب چشم بادامی‌های ژاپنی شدند و در نهایت با حساب 2-3 نتیجه را واگذار کردند. تیم والیبال ایران که در دو دیدار قبلی خود یک برد در برابر مصر و یک باخت در مقابل برزیل در کارنامه دارد، روز یکشنبه در چهارمین بازی به مصاف لهستان قهرمان اروپا می‌رود. تیم ملی فوتبال ایران که برای انجام دیدار برگشت خود با اردن در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در شهر عمان به سر می‌برد، در حال آمادگی برای برگزاری این دیدار است. طبق برنامه بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و اردن در ساعت 19:10 روز یکشنبه فردا به وقت ایران با سوت علی حمد البداوی داور اماراتی در ورزشگاه شهر عمان آغاز خواهد شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا فدراسیون فوتبال عراق را به دلیل دخالت مقامات سیاسی این کشور در امور این فدراسیون به حالت تعلیق درآورد. فیفا روز شنبه در سایت اینترنتی خود آورده است طبق قوانین فیفا کلیه باشگاه‌ها و تیم‌های عراقی در مسابقات رسمی و دوستانه حق شرکت ندارند و فدراسیون این کشور نیز تا اطلاع ثانوی از شرکت در جلسات فیفا محروم است. چهره چهار تیم صعود کننده به مرحله نیمه پایانی مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی مشخص شد. شب گذشته در مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات که در دبی در امارات متحده عربی در جریان است، پرتغال 2-1 ژاپن را شکست داد، سوئیس 4-2 روسیه را برد، اوروگوئه 3-2 از سد اسپانیا گذشت و برزیل 6-4 ایتالیا را وادار به تسلیم کرد. امشب در دور نیمه نهایی سوئیس با اوروگوئه و پرتغال با برزیل به مسافه یکدیگر می‌روند. هفته 13 مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با برگزاری 7 مسابقه آغاز می شود که در چند بازی مهم چلسی با ولورهامپتون، آرسنال با ساندرلند، لیورپول با منچستر سیتی و منچستر یونایتد با اورتون به مساف یکدیگر می روند. و در لالیگای اسپانیا امشب بارسلونا با اتلتیکو بیلبائو و رئال مادرید با راسینگ سانتاندر رو در روی یکدیگر سفرایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده مجله شامگاهی امروز شنبه 30 آبان ماه 1388 خورشیدی برابر با 21 نوامبر 2009 میلادی هستید. با من مهرداد سپهری تا این لحظه همراه بودید. در این لحظه از شما دعوت میکنم با همکارم بهروز کارونی همراه باشید و شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان. بهروز.
متشکرم. میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه در دومین مصاحبه ویدئویی اینترنتی خود گفت که مردم به رغم ضرب و شتم‌های گسترده نترسیدند و حضور مردم در خیابان‌ها را یک پیروزی برای راه سبز امید ارزیابی کرد. او با توصیف برخورد نیروهای بسیجی و انتظامی با معترضان در روز 13 آبان به عنوان لشکرکشی عظیم علیه مردم افسود، مردم را کتک می‌زدند اما مردم فرار نکردند. آقای موسوی در این صاحبه که با سایت کلمه صورت گرفت با تاکید بر آزادی به عنوان یک اصل و خواسته فطری انسان افسود، ما نمی توانیم برگردیم و هر هزینه‌ای که لازم باشد تن می دهیم و تحمل می کنیم. میرحسین موسوی همچنین از لایحه موسوم به هدفمند کردن یارانها انتقاد کرد و گفت این اقدام اثرش را بر زندگی مردم خواهد گذاشت و ذائقه مردم تلخ خواهد شد. ممکن است شاهد مشکلات اساسی امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در کشور در سطح روستاها، مردم مستضعف جامعه و در سطح تولید باشیم. در همین حال دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، بزرگترین تشکل اصولگرا در ایران، روز شنبه خواستار محاکمه میرحسین موسوی به دلیل طرح آنچه دروغ بزرگ تقلب در انتخابات نامید شد. محمد نبی حبیبی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا همچنین خواستار محاکمه تمام کسانی شد که موضوع تقلب در انتخابات 22 خرداد را مطرح کردند. اشاره دبیرکل حزب مؤتلفه از جمله به مهدی کروبی، دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران بود. معاون وزیر خارجه عراق اعلام کرد بغداد در تلاش برای تضمین آزادی 3 کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران چند بار با تهران تماس گرفته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از معاون وزارت امور خارجه عراق، تهران به این پیام‌ها پاسخ نداده است و در شرایط کنونی برنامه‌ای برای تحویل این 3 آمریکایی زندانی به عراق وجود ندارد. جمهوری اسلامی 2 مرد و 1 زن جوان آمریکایی را که حدود 3 ماه پیش از کردستان عراق وارد خاک ایران شد بازداشت کرده و میگوید که آنها با اتهام جاسوسی روبرو هستند. خانواده این 3 نفر میگویند که آنها در حال کوهنوردی بودند و اشتباهاً از مرز عبور کردند. و دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا روز جمعه گفت دولت افغانستان با خروج نیروهای ناتو از این کشور سقوط خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای میلیبند به روزنامه گاردین گفت کاری که ما باید انجام دهیم توضیح هزینه‌های واقعی حضورمان در افغانستان به مردم است، اما این هزینه‌ها کمتر از هزینه‌های خروج از این کشور است. رسانه‌های چین روز شنبه اعلام کردند که در پی انفجار گاز در یک معدن زغالسنگ در شمال شرقی این کشور بیش از 30 معدنچی کشته و حدود 80 نفر دیگر در زیر زمین به دام افتادند.
با سپاس از بهروز کارونی. اما زورآزمایی‌های سیاسی در جناح راست میان طرفداران احمدی نژاد و محمود احمدی نژاد و منتقدان دولت به کجا خواهد انجامید؟ در حدود 5 ماهی که از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد، دولت برنده بازی سیاسی در ایران بوده یا منتقدان اصولگرای او در مجلس؟ این پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه است که سعی خواهد شد با حضور کارشناسان پاسخی برای آن یافته شود. بشنوید.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. برای ایجاد تغییر در توازن قوای موجود میان تحول طلبان ایران و هواداران دولت محمود احمدی نژاد، آیا میتوان به منتقدان درون جناحی دولت محمود احمدی نژاد چشم دوخت؟ به چهره های شاخصی از علی لاریجانی رئیس و محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس گرفته تا علی مطهری و احمد توکلی نمایندگان متنفذ مجلس و محمد باقر قالیباف شهردار تهران و برخی دیگران. عده‌ای معتقدند که بعید است این گونه چهره‌ها و این گرایش بتواند شاهین ترازوی قدرت را به سوی دیگر بکشاند، زیرا به گفته اینان در چند بزنگاهی که منتقدان اصولگرای دولت با قوه مجریه در مجلس وارد زورآزمایی شدند، برد با دولت دهم بوده است. شاهد مثالشان هم از جمله این هاست: رأی آوردن همه نامزدهای وزارت به جز 3 نفر به رغم پیشبینی‌های منتقدان که مجلس به نزدیک نیمی از این نامزدها رأی نمی‌دهد، و بار دوم رأی آوردن صادق محصولی وزیر کشور سابق که به باور اصلاح طلبان و معترضان نقشی کلیدی در مدیریت شمارش آرا و نتایج اعلام شده بحث برانگیز آن داشت، به عنوان وزیر رفاه علارغم پیشبینی‌های اولیه منتقدان اصولگرای دولت در مجلس. اما عده دیگر از تحلیلگران بر این باورند که حاصل این زورآزمایی یکسره هم به نفع دولت محمود احمدی نژاد نبوده است. به باور این عده، مقاومت‌های اصولگرایان منتقد دولت در مجلس موجب شد دولت نتواند به تمام خواست‌های خود در زمینه ایجاد صندوقی خارج از چارچوب بودجه و خزانه برسد. همین عده میگویند ناکام ماندن نمایندگان نزدیک به دولت در مجلس برای جایگزین کردن علی لاریجانی در سمت رئیس فراکسیون اصولگرا با مجتبی آقا تهرانی معلم اخلاق دولت نشانه دیگری از مقاومت در مجلس است، به ویژه که به گفته آنها آقا تهرانی رأی بسیار پایینی آورد. پس برنده این رقابت میان اصولگرایان منتقد و هواداران دولت کدام جناح بوده است؟ در چه صورت گرایش اصولگرای منتقد مجال بروز خواهد داشت؟ و چه تمایز و هویت این جناح چگونه تعریف می شود؟ آیا این گرایش می تواند بخشایی از جامعه را متقاعد کند که اراده ایجاد تغییرات و اصلاحات در میان برخی اصولگرایان وجود دارد؟ این پرسش های این هفته برنامه دیدگاه هاست که با دو تحلیلگر سیاسی در ایران به بحث گذاشته ایم. با تقی رحمانی از شورای فعالان ملی مذهبی در تهران و محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی در مشهد. آیا در داخل جناح اصولگرا رقیبی برای بخشی از این جناح که آقای احمدی نژاد نمایندگیش میکنه وجود داره، یا همه قدرت متمرکز شده در دولت دهم و رئیس اون آقای احمدی نژاد؟ آقای جوادی حصار شما شروع کنید.
قطعاً اینجوری نیست که آقای احمدی نژاد تمام قدرت رو در جریان راست با خودش همسو کرده باشه. رقبای جدی و منتقدین و مخالفین جدی به آقای احمدی نژاد در مجموعه نیروهای اصولگرا هستند، اما اونچه که امروز نشان از یک دستی و هماهنگی در بین اردوگاه راست میده، سکوت اونها در برابر حمایت هایی است که شخص رهبری از آقای احمدی نژاد کردند. اگر حمایت های آقای خامنه ای از آقای احمدی نژاد نبود، میزان مخالفت رقابت با آقای احمدی نژاد بسیار بسیار بالا بود و در هر مقطعی هم که فرصتی پیدا شده برای ابراز این اختلافات و مغایرت های دیدگاه و نظر، این مسئله کاملا روشن و آشکار مطرح شده. آقای توکلی، خود آقای رئیس مجلس، آقای لاریجانی، در بین نیروهای دیگه جریان راست از آقای ناطق نوری و دیگران بگیریم، به طور جدی با ایشون بحث دارند و مشکل دارند. لذا نباید احساس کنیم که آقای احمدی نژاد تونسته مجلس و نیروهای اصولگرای بیرون مجلس به ویژه در دولت رو با خودش هماهنگ بکنه.
آقای رحمانی، به نظر شما چی؟ اگه بخواد تمایلات انتقادی در درون جناح اصولگرا بروز پیدا بکنه، نشانه‌شو تو کدوم نهادها و رفتارها باید جستجو کرد؟
کلی وحدت گرایانه در مصادیق دچار مشکل میشه. این جا هم کاملا مشخصه. یکیش مثلا مجلسه، یکی شورای شهر تهران و شهرداری تهرانه، و یکی احزاب بخشی از مؤتلفه است و انجمن اسلامی مهندسانه که به رهبری آقای باهنر و امثال هم اداره میشه. ببینید، در تقسیم بندی دولت آقای احمدی نژاد یه سری هستن که اصلاح طلبن که خب اصلا قابل گفتگو نیستن و باید حذف بشن، و یه سری هستن تغییر نظر طلبن. تغییر نظر طلبات از آقای لاریجانی، آقای قالیباف، آقای رضایی شروع میشه، اونا که تز دولت وحدت ملی رو میدن. این زمینه ها وجود داره، اونطور که بخاطر ترساندن اصولگراها جنبش سبز که باعث میشه که گاهی ساکت بشینن. و از یه طرف دیگه یه بحث مهمتری وجود داره که به نظر من خیلی عجیبه، متعلقه که همه رو به غیر اسلامی بودن و به ملی مذهبی و نهضت آزادی و دیگران حمله میکرد، چقدر مقابل دولت آقای احمدی نژاد موضعی بسیار ساعت آرام و حتی پایینی داره. این خیلی جای تعجبه، ولی در مجموع نشانه های بروز وجود داره، ولی یه سری ظرایفی هم وجود داره. مثلا شما که مجلس ما مجلس بتونه جامعه مدنی و بدون احزاب مجلس ایران، بسیاری از کاندیداها نماینده های حوزه انتخابی خودشان و در حوزه انتخابی خودشان با مردم راضی کنن، دید ملی ندارن، دید منطقه‌ای دارن. خب دولت هم با واسطه پول نفت و امکاناتی که داره گاهی سعی میکنه این حمایت رو جذب کنه. به خاطر مخالفت های ساختاری مثل آقای توکلی، حتی بعضی موقع نگاه های مثل شهردار تهران، گاهی در موضع ضعف قرار میگیره، گاهی هم یه حمایت برتر وجود داره. ولی به میزانی که ناتوانایی و عدم مدیریت درست نمود پیدا میکنه، همین افراد به خاطر که خودشان مبرا کنن ناچارا مقابل دولت موضع بگیرن. به عبارتی آینده بستگی داره که چقدر پول دولت کم بیاد، یک این مخالفت ها بیشتر بشه، و چقدر ناکارآمدی های مدیریتیش بیشتر بشه، که اینا همش در چشماندازه. منتها مسئله مهمتر اینه که جنبش سبز اگر بتواند معقول و اصولی حرکت کنه، میتواند اون نگرانی های بخشی از اصولگراها را برطرف کنه، چون به عبارتی این نوع مدیریت کشور به نفع هیچ کس نیست و کسانی هم که بخوان از این مدیریت به شکل طولانی حمایت کنند خودشان دچار بحران مشروعیت میشن. نیست که به نظر من نقاط اختلاف کاملا مشخص وجود داره، منتها بستگی به شرایط. یکی شانسی کم کم اخیرا دوباره اومده به سوی دولت گران شدن قیمت نفته. مسئله نفت الان یه پارامتر اساسی که میذاره که این پول بیاد پایین و نشه حتی به خواسته نماینده های محلی هم پاسخ داد، اون موقع منتظر مخالفت های بیشتری بود، ولی این کانون های اختلاف وجود داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی صاحب، رقیب های درون جناحی آقای احمدی نژاد به چه پرسش هایی باید پاسخ بدن تا مخاطبینشون و جامعه باور کنه که تمایزی میان اونها و برنامه هاشون با برنامه آقای احمدی نژاد و دولت به وجود آمده که قابل اعتناست؟
توی دو سه تا حوزه باید به نظر من موازهشون رو با آقای احمدی نژاد روشن کنن. یکی این که مناقشات بعد از انتخابات، باید آنچه که بعد از انتخابات و در جریان انتخابات اتفاق افتاد رو، مرزشون رو با آقای احمدی نژاد روشن کنن. در چه حوزه هایی از رفتارهای دولت حمایت میکنن، در چه حوزه هایی حمایت نمیکنن. آیا همون جوری که آقای احمدی نژاد معتقدن، اونا هم معتقدن که انتخابات بدون هیچ اشکالی انجام شده و اتفاقات بعد از انتخابات رو که به مردم جفا شد و تام شد تایید میکنن یا رد میکنن؟ این موضع به نظر من در گرایش به سمت مردم جریان راست بسیار تعیین کننده است. یعنی جریان راست بالاخره با یه بخشی از جامعه ایران ارتباط محکمتری داشته و با یه بخش دیگه هم میخواد ارتباطات رو ترمیم کنه و اصلاح کنه. لذا اگر موضعش رو در برابر کلیت جریانی که موسوم شد به جنبش سبز و مناقشات بعد از انتخابات، اگر موضعش رو به صورت شفاف اعلام بکنه و مرزش رو با آقای احمدی نژاد مشخص کنه، میتونه میزان تمایزش و تقابلش با نگرش احمدی نژاد و دولت احمدی نژاد رو به مسائل نگاه بکنه. مسئله بعدی مسئله مدیریت اقتصادی کشور. همه آدمهایی که در مناسبات سیاسی و اقتصادی توی سالها دستن در کار بودن متفقن که آقای احمدی نژاد در دولت نهم و الان هم که چشماندازش در دولت دهم داره خودش نشون میده، کشور رو برده به ورطه بحران اقتصادی و عمق داده، ریشه داده به مشکلات اقتصادی مردم. تعیین تکلیف که دیدگاه های اقتصادی خیلی ها هستن، مثل آقای توکلی و آقای محسن رضایی و آقای قالیباف و یه بخشی از نماینده های مجلس که با دیدگاه های اقتصادی آقای احمدی نژاد همراهی ندارن و معتقدن که مشی اقتصادی ایشان کشور رو دچار بحران میکنه. تو این حوزه هم باید دیدگاهاشون روشن کنن. حالا یک نفرشون مثل آقای محسن رضایی در انتخابات شرکت کرد، دیدگاه‌های اقتصادیش رو هم نسبت به دولت اعلام کرد، ولی مطمئناً آقای لاریجانی یا آقای قالیباف یا اصلا جریان راست سنتی و راست مدرن، نگاهشون نسبت به آقای احمدی نژاد کاملا میتونه تعیین کننده باشه که چه کسانی میتوانند آلترناتیو آقای احمدی نژاد باشند، به نحوی که جامعه ایرانی نسبت به اونها واکنش منفی کمتری نشون بده.
آقای رحمانی، آقای لاریجانی، توکلی، قالیباف، علی مطهری، رضایی آیا مرزبندیشون رو در مورد جریان حوادث پس از انتخابات، خود انتخابات جوری نشون دادن که افکار عمومی به این نتیجه برسه که تفاوت قابل اعتنایی وجود داره که باید توجه بشه بهش؟
افکار عمومی که میگید باید لایه لایه کنیم. بخشی از راست، ما میگم بخشی از جامعه ایرانه و جنبش صحبی به این گرایشو کاملا انتقاد داره، حتی بخشی از مواضع آقای هاشمی، ولی در بخشی از راست این تمایزا وجود داره، ولی هیچ نوع یک نوع مقاومت جدی و اصولی ساختارمند صورت نگرفته. من احساس میکنم که هنوز اون روحیه و اعتماد به نفس وجود نداره. اون که مشخصه دولت دهم به نظر من چشماندازش اینه که 8 سال بعد ریاست جمهوری بعد آقای احمدی نژاد هم بنوی داشته باشه. به نظر من توجه آقای احمدی نژاد با آقای ابراهیم مشایی و مواضع سیاست خارجی تقریبا متفاوت اخیر آقای احمدی نژاد و آقای مشایی و در این حال رفتن بازم به سوی اون شعارهای تون که ما 5 سال یه جزء اقتصاد برتر جهان میشویم اگر یارانه ها رو اجرا کنیم، طرح تحول بانکی در راه است، تا بانک درست نشود هیچی درست نمیشود، سیستم بانکی، سخنرانی آقای احمدی نژاد در آذربایجان شرقی و تبریز گفته، تمام اینا نشان دهنده اینه که یه نگاهی وجود داره. ولی من هنوز در این طرف یا مخالفت میبینم، ولی اعتماد به نفس اصولی برای مقابله با این سیاست هایی که کشور عملا دچار مخاطره کرده نمیبینم. شما اگه سایت باستاب رو نگاه کنید، کل برنامه های دولت دهم زیر سواله، مواضع سیاسیش زیر سواله، ولی اون موجی که در جناح راست باید ایجاد بشه شاید اینا گذاشتن در یک زمان مناسب که این موج مخالفتی خودشون ایجاد کنن. ضمنی که به نظر من یکی از خط قرمزهای جناح راست ترسش از جنبش سبز، شاید یه تعامل اصولی و قانونمند بین جنبش سبز و اون راستای اصولی شاید بتوانند این فضا رو تعادلی تلطیف کنه. ولی یه مسئله مهمتر که این جناح باید اون اعتماد به نفس به دست بیاره، باید بدانه که با این سیاست ها حتی اون خواسته های حداقلی هم که داره در قدرت به دست نخواهد آورد، چون بعد از سیاست های من یه مورد مثال میزنم، الان بخش تولید ایران با نصف ظرفیت خودش کار میکنه، درسته که آمارهای رسمی دولت اینو نمیگه، یا سیستم بانکی ما مثلا نهادهای قرض الحسنه تحت ارگان های امنیتی و انتظامی مسابقه میدن در دادن سود دو رقمی بیشتر به سپرده های بانکی. آقای احمدی نژاد هنوز اصرار داره که باید سپرده بانکی سودش یه رقمی بشه. یعنی یک سری سیاست هایی که مدام با اعلام سیاست های جدید و فرار به جلو اعمال میشه و این بیشتر اعتبار جناح راست در جامعه ایران کاملا در نزد اون جناح خودش، در نزد اون هم هوادارهای خودش میریزه. اونجا باید دید آیا این جناح راست انقدر این اعتماد به نفس داره در بزنگا برای حفظ اعتبار خودش موضع اصولی بگیره. من مخالفت میبینم، ولی موضع اصولی که حاکی از اعتماد و نفس باشه برای یک مقابله جدی نمیبینم. مثل همون برخوری که با یارانه ها شد یا برخوری که با دادن رأی اعتماد به وزرا شد. شما تکا کنید رأی آقای صادق محسودی خیلی مورد مسئله، ایشان خیلی رأی منفی آورد، در صورتی که نگاه حتی چهره های اصولی تو مجلس این بود که آقای نادر محسودی نباید وزارت بگیره یا آقای دانشجو مثلا نباید وزارت میگیره. ولی این همه مشکلاتی است که شما میبینید اون بزنگاه اصولی دو عامل، یکی که نماینده ها اکثرا نماینده های محلی هستند تا با این نگاه ملی فراگیر، نه که نگاه ندارن، اون منافع دور بعد انتخاباتیشان الزام میکنه که ایشان بیاین از مسائل محلی دفاع کنن، دولت حمایت هایی میکنه، یکی اینه. یکی اون عزم جدی برای نقد اصولی و مواجهه با سیاست غیر اصولی آقای احمدی‌نژاد هنوز در راست نمینیم، ضمن اینکه این زمزمه ها وجود داره مدام.
در جایی گفتن که منتقدان آقای احمدی نژاد در درون جناح اصولگرا برای اینکه توجه به خودشون جلب کنن باید به این پرسش پاسخ بدن که اگر در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رجوع به اصول میشه اصلاح گرا بود، چه شد که با آقای میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوران دهم به ویژه اینگونه برخورد شد؟ آقای جوادی حصار،
تایید میکنم ولی معتقدم که جریان اصولگرا انتخابات رو مهندسی کرد و متاسفانه بعد از روی کار آمدن دولت نهم نگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی توی ساختار دولت پررنگ شد، به نحوی که بسیاری از تصمیم‌گیری‌های زیربنایی میان برنامه‌ای و توده‌ای رو، یعنی اونایی که با متن جامعه ارتباط بیشتری برقرار میکنه و مجریانش مدیران میانی جامعه هستن، این بخش ها رو غیر مستقیم اگرچه ظاهرش دست نهادهای امنیتی و سپاه و امثال بسیج و اینا نیست، ولی مدیریت های میانی عملا تو دولت نهم به دست سپاه، بسیج و نیروهای امنیتی به ویژه با نگاه امنیتی سپرده شد. روی کرد به سمتی بود که انتخابات دوره دهم رو مهندسی کردن. این که انتخابات رو مهندسی کردن از نگاه اونها آقای میرحسین موسوی شخص شاید خیلی اهمیت نداشت حضورش یا عدم حضورش، چون اگر که تصورشون این بود که آقای میرحسین موسوی ظرفیت و قابلیت انطباق با قانون اساسی و معیارهای اصلاح طلبانه رو نداره، اصلا براشون خیلی راحت نبود که بپذیرن ایشون کاندیدا باشه. حالا قبل از ثبت نام یه جوری مشاهده متقاعد می‌کردن که ثبت نام نکنه، ولی بعد از اینی که آقای میرحسین موسوی ثبت نام کرد و جریان‌های عمدتاً شاخص طلب مثل حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و کارگزاران سازندگی و بخش قابل توجهی از نهضت آزادی ایران و نیروهای رادیکال سیاسی و دانشجویی وقتی از آقای میرحسین موسوی حمایت کردن، تصور غالب این بود که این مجموعه میرحسین رو مدیریت خواهند کرد و میرحسین موسوی یک شخصی است که توسط جریان اصلاح طلب مدیریت خواهد شد و این مجموعه اصلاح طلبان اگر مجدداً به قدرت برگردن همون اتفاقاتی خواهد افتاد که به زعم اونها تو دوره اصلاح طلبان و تو دوره آقای خاتمی اتفاق افتاد و تمام زحماتی که برای به حاشیه راندن تفکر اصلاح طلبان کشیده بودن از بین خواهد رفت و مجدداً اصلاح طلبان به عرصه برمیگردن و امکان این که نیروهای راست بتوانند مدیریت کشور رو در عرصه اجرایی به دست بگیرن از بین خواهد رفت. بنابراین تلاششون این بود که یه اتفاق نیفته، در این قضیه موفق هم شدن و کاری کردن که آقای میرحسین موسوی رو با همه قابلیت ها و ظرفیت ها و پتانسیل های اصلاح طلبانه از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری محروم کردند و مدیریت رو به نحوی انجام دادن که ایشون نتواند به قدرت برسه و اصلاح طلبان هم نتوانند بیان. از نگاه اونها خود آقای موسوی و خود آقای کروبی این امکان رو دارن که در یه فضای مناسبی مثلا مدیر باشن، اما تصور غالب این بود که اینها توسط جریان‌های افراطی و رادیکال اصلاح طلب مدیریت خواهند شد و برای همین بود که از رسیدن این مجموعه به قدرت سیاسی پیشگیری کردند.
آقای رحمانی، شما صحبت کردین از این که برای اینکه منتقدان درون جناحی آقای احمدی نژاد بتونن حضور و بروز پیدا بکنن، شاید تعامل قانونمند میان جنبش سبز و جناح اصولگرا زمینه رو بتونه آماده بکنه. شاخصه این تعامل قانونمند از نظر شما چیه و آیا امکان اینکه یه همچین تعاملی توافقی ایجاد بشه هست؟
الان شاید نباشه، ولی معمولا این تحول جامعه ایران و جناح راست ندیده، یعنی هیچ قشر شهری که مطالباتی آزادی های خاصی میخواد، سکولار فلسفی نیست، ولی حدی از باورهایی داره که این باورها اصولا از یک مجرا خاص دینی نیست، مراجع مختلف دینی وجود داره، نیروهای غیر مذهبی تو جامعه ایران وجود دارن که میخوان حق داشته باشن. این تنوع چشم آدم به یک واقعیتی باز میکنه که اگه یه جریان قدرتمند این واقعیت خوب مدیریت کنه میتونه بازی برد برد داشته باشه. شما دقت کنید امروز آقای میرحسین موسوی از قانونمند شدن از رسانه خصوصی حرف میزنه، از دموکراسی حرف میزنه، حتی معتقده که باید تجربه کشورهای اروپایی داشت. در کشورهای اروپایی جایگاه نظام سلطنتی هست ولی دموکراسی توش وجود داره، در حالی که سلطنت ذاتاً با دموکراسی هماهنگی میتونه نداشته باشه. ببینید این درایت به خاطر یک نوع تجربه است که آقای موسوی هم به اصطلاح به نظر من تو این انتخابات به دو مسئله گفت من دست پیدا کردم، میشه که دید ملی در ایران خیلی قوی است، که خواسته های مدنی. به نظر من جریان مختلف روز دیتی که با آقای موسوی دهه 60 داد و ترسیمی که از اقتصاد آقای موسوی داشت و ترسی که از اصلاح طلبا داره خودش به یه جریان دیگه بوکسل کرده و هماهنگ کرده که اون جریان امکان داره اصل مسئله همون که دیدیم زیر سوال ببره. ببینید من به جمله آقای عبدالخدایی توجه میدم. آقای عبدالخدایی دیگه موازش مشخصه و موازش سنتیش، ایشون میگه در انتخابات حالا تقلب نشده ولی تخلف وحشتناک شده. وقتی یه ساختار دولتی اینقدر تخلف میکنه خود به خود نشون میده که اخشار شهری که باش مخالف میشن باید این تفکر اصولگرایی که پایگاه‌های تو جامعه برای خودش داره داره باید بدانه که این پایگاه الان کمتر شده و اگه بعد عمل کنه کمتر میشه. به نظر من این درایت باید در راست به وجود بیاد. ظاهرا گاهی سیگنال هایی در بعضی از افرادشان هست ولی به شکل جریان نشده. این که تعامل قانون من باشه به نظر من در برخی بیانیه آقای موسوی و کروبی تعامل قانون من تا حدودی وجود داره، یعنی اونا به یک سری رفتارهای قانون من اشاره میکنن. بعد وقتی که آقای باهنر میاد میگه ما طرفدار وحدت ملی هستیم، حالا میدونم آقای باهنر وحدتش وحدت بین خودی هاست ولی این بار این خودی ها نمیتوانن خودی های در 60 باشن، این خودی ها به یک سری آزادی های مدنی هم خودشان مقید کردن. خب این یک گفتگو خوبی میدونه باشه ولی همین حرف آقای باهنر وقتی با حمله شدید مواجه میشه ببینی عقب نشینی صورت میگیره. به نظر من به میزانی که جنبش صرف هم قدرتمندتر بشود و هم معقولتر بماند، یعنی وقتی قدرتمند شد خواسته های حتی اکثری نداشته باشه، خواسته های ملی داشته باشه. گفتم ایران هم سکولار داره، هم مذهبی داره، هم سنتی داره، هم چپ داره، هم راست. با این نگاه و با رفتار قانونمند ایجاد شد به نظر من چشم‌اندازهایی در بخشی از اون جناح‌ها بروز پیدا می‌کنه. یکی که به نظر من مسئله مدیریتی دولته و این جناح از حاکمیته که یک نگاه مدیریتی بسیار غلطی و تقریبا به نظر من کارآمد هم نیست خواهد داشت، این مشکل ایجاد خواهد کرد و اون موقع یک جامعه زنده عکس العمل بیشتری خودش نشان میده. این همه زمینه‌هایی است که می‌تواند به اون سمت برود. اما یه مسئله هست، انتخاب‌ها هم مهم هست. یعنی جنبش صف مواد خوش اعلام کرد، اون طرف هم باید انتخاب کنه و باید اونم گفت که اگر درست انتخاب نکنی شاید در یک بزنگاهی بخوای امتیازایی بدی که اون امتیازا اصلا دیگه کارایی نداشته باشه. این به نظر من خیلی مهمه. این نگاهی که جامعه یک بحرانی داره بخشی از راست فهمیده ولی به نظر من هنوز اون جرأت و اون درایت درک از جامعه مدنی رو درست درک نکرده که باید خلاصه به این مسئله توجه کرد. اگر نکنی توجه کنی امکان داره ناچار بشی خیلی چیزایی هم که حتی میتوانی داشته باشیم از دست بدی. این یک تهدید نیست، یک نوع افق دید دادن به این جناح. به نظر من در بیانیه‌های آقای موسوی و مواضع‌های کروبی تا حدودی این حرفا داره خودشو نشان میده.
خیلی خب، نکته دیگه میمونه یا اینکه همینجا کافیه که پایان بدیم به میزگر؟
یک مسئله رو به ذهنم میرسه که مطرح کنیم، اون که آقای احمدی نژاد در بین نیروهای سنتی هم پایگاهش رو به طور جدی از دست داده و حوزه های علمیه و مراجع و جریان راست سنتی هم اگر یه روزی شفاف و روشن از آقای احمدی نژاد حمایت می کردن دیگه امروز این کار رو نمی کنن، چون مواضع افراطی بگیری در حوزه مناسبات جهانی و برخوردهای غیر منطقی ایشون در حوزه مناسبات اقتصاد داخل کشور کاری کرده که بالاخره مرجعیت آبشخور اقتصادیش اعتماد عمومی است. یعنی مردم اگر به مراجع اعتماد داشتن، از اونها تعلیق کردن و با اونها مرابطات اقتصادی برقرار کردن، سبک و سیاق سنتی خودش رو ادامه میده و مرجعیت با مثلا استقلال رأی بیشتری از دولت میتونه کار خودش رو انجام بده. تلاش زیادی شد تو این سالها که خلاصه مراجع رو یک جوری هماهنگ کنن به خودشون که از مواضع سیاسی دولت حمایت بکنن. این قطب قدرتمند مراجع سنتی و مراجع اصلاح طلب مثل آیت الله منتظری و آیت الله خامنه‌ای از یک طرف و بعضی از مراجع دیگه مثل آقای مکارم و دیگران که از دولت حمایت میکردن، امروز به جایی رسیدن که مواضع آقای منتظری و آقای خامنه‌ای در مخالفت با دولت رنگ تحریم پیدا کرده، یعنی اصلا مستقلن و رسمن اعلام میکنن که همکاری با این دولت جنبه مشروع نداره و در بسیار از موارد نباید انجام بشه، نامشروعه. اونها نیامدن تلاشش رو اعلام کنن بلکه در مواردی سکوت میکنن. این نشون میده که اونها هم دیگه به مرحله رسیدن که نمیتونن از مواضع دولت حمایت بکنن و از اتفاقاتی که بعد از انتخابات افتاده حمایت بکنن و بنابراین پشتوانه ایدئولوژی یا سنتی مذهبی دولت هم از بین رفته و دولت تنها اهرمی که الان میتونه بهش اتکا داشته باشه اهرم فشار نظامی و سیاسی است و یه بخشی هم را داده های اقتصادی که اونا نمیتونه خیلی ترغیب کننده باشه برای حمایت مردم. بنابراین به نظر من این مسئله مهمیه و جنبش سبز میتواند با یه تعامل هم که گفتن با یه تعامل منطقی و متعادل با بدنی سنتی راست جامعه رو به سمتی ببره که الفت و تقریب بین اذهان در دو تا جریان به وجود بیاد. آقای احمدی نژاد نمیتواند شاخص الگو و نماینده جریان راست در برابر اصلاح طلبان باشه. من اعتقادم این گونه است.
با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار در مشهد و با سپاس از شما آقای تقی رحمانی در تهران و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
روز جهانی محو خشونت علیه زنان.
رسالت زنانه ما رسالت ضد خشونت.
در برنامه صدای دیگر، این برنامه را این هفته استثناءً روز دوشنبه خواهید شنید.
همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید که ثانیه‌های آخرش رو میگذرونیم. خوشحالم که در کنار شما در یک ساعت گذشته همراهتون بودم. مهرداد سپهری هستم، رأس ساعت همکارم میرعلی حسینی با شما خواهد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. با ما بمانید.